در خدمت دوستان هستم.
سلام علیکم.
السلام و رحمت الله.
این روایتی مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، بعد عنوان میشه که بعد صحیح ابو الحسن.
بله.
بعد روایت نقل میکنه که در کافی هم هست. واسه من میگه که ایشون حالا تردید داره که میگه روایت صحیح هست یا روایت حسن هست.
اما آقا سلسل سندشون من یادداشت کردم اگر سلام بودم. معمولا ابراهیم بن هاشم که در سند قرار میگیره، این آقایان ابراهیم بن هاشم تو سندش هست؟
علی ابن
ابراهیم هم علی همین شما که فرمودید من که تا آخرش خواندم. همین ابراهیم بن هاشم چون توثیق خاصی نداره، آقایان از روایات ابراهیم بن هاشم به حسنه تعبیر میکنن. هم صاحب جواهر داره، صاحب ریاض داره، مجمع الفائدة و برهان مقدس اردبیلی، خود هدایق، اینا عمدتاً یعنی قبل از آقای خویی اینا عمدتاً به حسنه تعبیر میکنند روایت ابراهیم بن هاشم را. نه اون که اثر ابن محبوب که از عدلای علی ابن رعاب از عدلای اصحابه
مالک
ابن عطیه هم که بله مالک ابن عطیه هم که نه به خاطر همون ابراهیم بن هاشم هست.
بله. یعنی
نه اینها قدما چون توثیق خاص ندارن، توثیق خاص ندارد، مدعی دارد. اول من نشر حدیث الکوفیین بقوم ابراهیم بن هاشم. بیش از این ما در رابطه با ابراهیم بن هاشم چیزی نداریم. آقای خویی می فرماید لا ریب فی وساقت ابراهیم بن هاشم، و دلیلشون هم بر این هست که میگه در قوم معمولا نه از افراد ضعیف که نقل نمی کردن، اگر کسی از افراد ضعیف نقل می کردن اینها را ترک می کردن، تبعید می کردن. مثلا احمد بن خالد برقی را احمد بن عیسی رئیس حوزه علمیه یقوم تبعید کرد به کاشان، سهل بن زیاد را تبعید کرد به ری. یعنی اینها خیلی سختگیر بودن و وقتی اینها به این شکل بودن میاد یک دفعه از ابراهیم هاشم 7000 روایت امیه نقل میکنن، این نشان میده بر اینکه جایگاه ابراهیم بن هاشم در میان قومیین یه جایگاه ویژه‌ای بوده. ولی زهای خویی میگه لا ریب فی وساقت ابراهیم بن هاشم، با این تعبیر داره. البته فرق نمی کند حسنه باشد یا صحیحه باشد، از نظر اعتبار هیچ فرقی نمی کند اصلا و ابدا، فقط تفاوتشون در تعارضه. اگر دو تا روایت متعارض داشتیم، یکی صحیح بود یکی حسن بود، طبق خوز به ما رواه و اوسق و هما ما صحیح رو میگیریم، حسن رو کنار میگذاریم، وگرنه از نظر عمل روایت صحیح با روایت حسن هیچ تفاوتی نداره اصلا و ابدا. حسن موثق صحیح، هر سه در یک رتبه هستن، یعنی معمول به این در علما هست، الا بعضی مثل صاحب مدارک و صاحب معالم اینا به روایت موثق عمل نمی کردن. صاحب معالم به حدیث حسن عمل می کرد ولی به حدیث موثق نا عمل نمی کردن.
خود بله. بخشید
بله.
حالا از جهت این که تعبد است و روایت است و خدا است قبول نمی کنه، اما زن ها قبول نمی کنه و توضیحاتی هم که میشه جهت اینکه مثلا در نسل اختلال ایجاد میشه به مسائل چنین رو هیچ عنوانی جنشون قبول نمی کنه. دیگر متوجه به پیشرفت علم جمهوری و خدا چرا نباید اتفاق بیفته و باید توجیه قانع کننده که من بشه اینا قانع کرد دارید شما تو توجیهات که بشه نه قانع کننده نیست جز اینکه بگید تحقیقی است و خداست و اینا قبول میکنه. این چطور یه توجیه قانع کننده بیاد در شما چی داریم؟
ببینید وقتی که زن، حالا ببینید مرد نان آور خانه هست، محیط بر امور زندگیه، یعنی در زندگی باید یک نفری باشد که حرفش فصل الخطاب باشد، یه صاحب قدرتی باشد که اون الرجال و قوامون علی النساء. زن مثل مرد بخواد باشه چند همسری باشد، یک روزی میخواد با این باشه، چهار روز با اون باشه، یک ماه میخواد با اون بره مسافرت، یک ماه با اون یکی بره مسافرت. دیگه این نه به شوهرداری میرسه و نه به بچه‌داری میرسه و اضافه کانون زندگی هم متلاشی میشه. یعنی برای یک مرد به هیچ وجه قابل قبول نیست که همسر او با یک مرد دیگر رابطه جنسی داشته باشد.
الان مثلا این خراز رو گفته خیلی بحث بی‌غیرتی و اینا زیاد الان رواج
دیگه الان یه حاله. ببینید شما الان ایشان یک سفری به خارج تشریف ببرید، شما همین اروپا دیوار به دیوار خودمون ببینید اون مردهایی که زنهاشون پایبند به زندگی نیستن. این زندگی چه سرد. به کلیپی هستم دیدید یا ندیدید شما که یک خانم ایرانی با دخترش سوار تاکسی میشه، راننده به این خانمه میگه خانم اگر در کشور شما شما را مجبور میکنن حجاب داشته باشه، تو آلمان مشکلی نداره آزاد باشه. بگه نه، من حکومت به من الزام نکرده، من خودم این رو انتخاب کردم. بعد به دختر 4-5 سالش بود به دختر گفت آخه تو را مادرت وادار کرده حجاب داشته باشی. گفت نه، من چون اسلام به من گفته حجاب داشته باشه من حجاب دارم. بعد این راننده زد به گریه، برگشت گفت که خانم خوشا به حال همسرت که در زندگی چشم تو جز به چشم همسرت نخورده. من که صبح میام بیرون نمیدانم همسر من کجا میره با چند نفر هست تا گروه بیام خونه. اینی که اونجا هست با این وضع در زندگی اینا به هیچ وقت گرمی و صفا و صمیمیت نیست. این اصلا ما کاری به مسائل عقلی و شرعیش هم نداریم. در خارج ما ببینیم اون زنهایی که وابسته به مردشون هستن تو زندگی موفق هستن، آرامش دارن، چون بالاترین چیزی که ما تو زندگی هست برای اون آرامشه. نه ثروت برای ما خوشبختی میاره، نه مقام، نه پول، نه غیره، ولی این آرامش برای ما خوشبختی میاره. آیا این آرامش در اون خانه هایی که زنها رابطه های جنسی و رابطه های بگو مگو شوخی و غیره با دیگران دارن در اون خانواده ها آرامش بیشتره، یا نه اون خانواده هایی که علقه بین زن شوهر تو زندگی ها
تو همسرداری آرامش داره؟
بله بله،
چند همسر داره
و ابداً اصلاً و ابداً اینطوری نیست. الان من بیا افرادی رو به شما نشان بدم، 20 سالگی 3 تا زن گرفته، 3 تا زن هم در یک خانه هستن، مثل 3 تا خواهر با هم زندگی میکنن. من گمان نمیکنم در کره زمین هیچ 3 تا خواهری تو خونه مثل این 3 تا هبو با هم صفا و صمیمیت داشته باشد. نه ببینید، مرد اگر مرد باشه، ببینید مرد یعنی مردانگی باید داشته باشد. یک مردی که اسیر زن باشد، این بگه چنان، اون بگه چنان، یکی میگه مثلا ما مشهد میریم با یک خانم هم هستم، اون یکی خانم هم بناس مثلا پنجشنبه بیاد، این خانم هم از این در میاد، این یکی از این ور در میره، اصلا حاضر نیستن یک لحظه همدیگر رو ببینن. خب ببینید این مشخصه، برای که ببینید مشکل مرده. اگر مرد ازدواجش با معیارهای صحیح بود، با رضایت همسر اول بود، نه اینکه این آقا از همسر اول ناراضی، مشکلاتی داره، درگیری دارد، میره یه همسر دیگر هم میگیره، به درگیریاش اضافه هم میشه، تازه به درگیریها اضافه هم میشه. به همین اگر همین مشکلات همینه دیگه. اگر در انتخاب خوب در همسر اول باشه، یعنی انسان بیاد با انتخاب خوب همسر انتخاب بکنه، نه با تحریکات دیگران یا با سفارش دیگران یا روی هوای نفس نرید. یعنی همونطور که شارع مقدس شما ببینید نهای امینه خدا بیامرزدشون کتابی داره آیین همسرداری، ببینید این همه شارع مقدس اصرار داره که شما میخواد همسر انتخاب کنید، خلاصه چه کنه تمام این موارد رو رعایت کنه. اگر کسی این موارد رو رعایت کنه در زندگیشون به هیچ وجه اختلاف نمیفته. الان مثلا من اون روز شرح حال آقای فاطمی نیا رو میخوندم، خانومش بگم در طول زندگی صدای بلند ایشون رو من نشنیدم تو خونه، صدای بلند ایشون تو خونه من نشنیدم. و وقتی مرد اینطوری باشد، زن هم به همین شکله. یک تعبیری داشت آقای قهلول، خدا بیاموزدش، یادم است قبل از 4-5 سال قبل از انقلاب بود، تو میدان نو منبر میرفت، یک جمله قشنگی گفت. تو یک آدمی دخترش به شوهر میداد، داشت میرفت، گفت دخترم نگه دارید. وسط را گفت دخترم یک وصیتی میکنم بهت، اگر این وصیتم را عمل کردی من خوشبختیت را تضمین میکنم. گفت چی بابا؟ گفت کونی له امتن حتی یکون لک عبدا، در برابر شوهر کنیز باش تا او هم در برابر تو بنده باشد. آقای مصطفی زمانی خدا بیامرزدشون یک کتابی نوشت در زمان شاه، هم کتاب برگزیده سال شد، دیوان زناشویی. ایشون یه جمله داره، من اکثر اوقات که من عبد میخوانم برای این جمله آقای زمانی رو تو میدن بهشون، ایشون میگه یکی از چیزهایی که باعث میشه زندگی پاشیده نشه، صفا و صمیمیتش دائم باشه، کلمه چرا بین زن شوهر باید حذف بشه. این واژه چرا خودش بیماری مصریز و سرطانیست که زندگی رو میپاشانه. اگر گلایه هم دارم از همدیگر بردارن بنویسن زیر متکا بگذارن، فردا صبح مثلا خانم یا آقا متکا رو ور میداره میبره، مثلا آقا یا خانم یه چیزی نمیشتم جوابش بنویسه بگذاره زیر متکا، یعنی روی هم سیدشون باز نشه. یعنی اینها تقریبا طوری نشه که به همدیگر روشون باز بشه. این خیلی کتاب خوبیه، اینه دوستان مطالعه کنن. و هرچندشون آورده در اون کتاب آمده از روزنامه ها و مجلات زمان شاه استفاده کرده، خیلی کتاب خوبیه. من شاید بگم این 30 بار از اول تا آخر خواندم، به همه دوستان هم توصیه میکردیم. من یک زمانی این کتاب رو ما تعداد گرفته بودیم، من عقد هر آقا پسری رو دختر رو میخواندم یه تم از این کتاب ها هدیه میدادم، دا اینه بردارید بخوانید تو زندگیتون عمل کنید. من البته این افرادی که زن دارن، مثلا ما حتی کرمانشاه رفته بودیم، یک آقای 3 یا 4 خانم داشت، اصلا میگفتن اصلا بچه های اینها تشخیص نمیدن مادرشون مثلا الف ب ج داله، تو یک خونه زندگی میکردن در سنگور، اصلا تماشاییه در خود گمان به همین شکل. اینا ببینید بستگی دارد که مرد واقعا مرد یا نه، یا اشباه الرجال ولا.
استاد یک مرد شاید نتونه نیازهای خانمشو تأمین کنه و نمیخوام خراب بشه، اینجا این زن چی کار باید بکنه؟ بیچاره‌ای باید اینجوری که برطرف دیگه خب خراب.
اینا باید برن مشاوره با افرادی که هم از نظر علوم اسلامی مسلطن.
مشاوره در اینجا حل نمیشه استاد.
چرا؟ خیلی از مسائل با مشاوره، خیلی از، یعنی از 100 مورد 70-75 مورد با مشاوره حل میشه، اگر مشاور خوبی باشه، مشاوری که هم مبانی شرعی دستش باشه هم مبانی روز دستش باشه، روانشناسی و جامعه شناسی هم داشته باشد. و خیلی از افرادی که بودن، مثلا من موارد زیادی اون زمان که نهای معنوی از رفقای ما تو دادگاه خانواده بود، بعضی از خانواده ها که اختلاف داشتن نمیتونست حل کنه میفرستاد پیش من، میامدیم اونجا مینشستیم، زن شوهر یه مداره با این صحبت میکردیم، پدر مادرشون هم میاردیم صحبت میکردیم، یک نهار یه شامی هم میدادیم به اینها، صلح و صفا. و حتی ما یک زن شوهری بود مال هم خیابان باجک، اینا براشون درگیری و حتی زد خوردی و دادگاه و کلانتری و غیره. یه شب ما آوردیم منزل رو این بار صحبت کردیم، یه شامی هم به اینها دادیم. بعد از 3 ماه 4 ماه این پدر پسره زنگ زد که واجا ما احساس میکنیم که تازه 3 ماه عروس آوردیم خانه، یعنی زندگی به قدری با صفا و صمیمه، تازه لذت زندگی رو داره میفهمیم ما. بعضی وقتا هم هست که عرض کردم که این تأثیر گذاریش با خدای عالم هست، ولی اگر مشورت های درستی باشد، مشاوره های صحیحی باشد، قطعا تأثیر میگذارد. اینطوری تأثیر نگذاره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با ذات آیه علی عبدالرزاق یا عبدالرازق رسیدیم به فتاوای دارالافتای مصریه که اینها تقریبا 21 اصل را در رابطه با همین قضیه، اینکه آیا این آیه سیف آیات دیگر رو هم نسخ کرده یا نکرده، آوردن. رسیدیم به اینجا که 12 اصلش هست که الاسلام لا یبیح الخروج علی الحاکم المسلم و قتله ما دام مقیما علی الاسلام یعمل به حتی ولو به اقامت صلات فقط. خروج بر حاکم را اسلام جایز نمی داند. یک دفعه این است که این آقایان میان میگن آقا نظر ما اینه، فتوای ما اینه، بر مبنای قیاس ما داریم این مطالب رو مطرح میکنیم. و یک دفعه اینها دارن به پای اسلام مینویسن. این خیلی درده. اینها آمدن یک چیزی در ذهنشون درست کردن و تمام آنچه را که نبی مکرم در رابطه با خلافت مطرح کرده نسبت به امیر سلام الله علیه گفته، همه اینها را گذاشتن کنار. و این که صحابه آمدن ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردن و او هم آمد عمر رو انتخاب کرده و شورای 6 نفره و غیره، تصور میکنن که اسلام اصیل همینیست که در سطر اسلام اتفاق افتاده. و مهمترین دلیلشون هم عمل صحابه هست. من بارها گفتم اساسی ترین اختلاف ما با آیان اهل سنت نه بحث خلافت، نه بحث عصمت، نه بحث مهدویت، نه بحث وضو، غیره، هیچ کدام. اصل اختلاف اساسی ما بحث صحابه هست که آیا صحابه مصدر تشریع هست یا اهل بیت مصدر تشریعه. اگر ما این رو خوب جا بندازیم و تحلیل کنیم، از کتب خودشون بیاریم استدلال کنیم که آقا نبی مکرم آیا بزرگ یادگارش کتاب و صحابه هست یا کتاب و اهل بیته. من یکی از چیزی که خیلی برام دردآور بود در همین کتاب تاریخ اسلامی که مرکز پژوهش‌های حوزه و دانشگاه نوشته، در همون جلد اول عنوان داده یادگار رسول اکرم، آورده بر این که بزرگ یادگار پیغمبر کتاب و سنت. اصلا من جا خوردم که آقا یه بچه شیعه، یک روحانی، یک کسی که عمری در حوزه درس خوانده و در همین کتابشون هم تاریخ اسلام سیرت چاپ اول 241، چاپ دوم 214، قرآن کریم به عنوان کتاب الهی و سخنان و تعالیم رفتار به عنوان سنت دستاورده، یعنی قرآن و سنت دستاورد رسالت، یعنی عنوانشون اینه، قرآن و سنت دستاورد رسالت. قرآن و سنت آموزه های موجود در این دو منبع برای عرصه های گوناگون زندگی فرمان های هدایت و سعادت را به همراه داشتند. خب این با همون عقیدهی که اهل سنت دارد، اینی تارکن فیکم و سقل این کتاب الله و سنتی، دیگه چه فرقی کرد؟ آیا شما یه چیز دیگری از این استفاده می کنید؟
منبع باید باشید.
بله؟
قرآن سنت منبع. حالا خود سنت پیغمبر ما را ارشاد می کنید.
ما ببینید عزیزم، به هیچ وجه ما قرآن و اهل بیته، اونی که بیانگر سنت اهل بیته، از کاری به سنت نداریم ما، قرآن و اهل بیته. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این لتبین للناس، پیغمبرم یا علی انت تبین لامتی مختلفو فیهم، یعنی انت تبین لامتی، نه اینکه سنت من را تو بیان میکنی، نه تو بیانگر سنتی،
نه سنت بیانگر تو.
بله، نه سنت بیانگر تو هست، یعنی فرق میکند این دوتا. یعنی این همون حرفیش که خب اهل سنت هم همین رو دارن میگن دیگه، قرآن و سنت، این نیتار کن فیکم و سگل کتاب لا و سنتی. آیا این هست؟ یعنی ما بیاییم زحمات پیغمبر 23 سال، اون همه شاید بیش از 200 تا روایت در رابطه با کتاب الله و اهل بیتی با تعابیر مختلف، اینی کار کن فیکم و سقلی کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، واو هم ندارد. شما بینید یک جا واو نمی بینید، کتاب الله اطرتی و اهل بیتی، اطرتی اهل بیتی، عطف بیان هست، عطف نسق هم نیست. این تمسکتون به ما لن تزولو، لن یتفرقا حتی یرد علایه، اینی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله اطرتی اهل بیتی، این تمسکتون به ما لن تزولو بعدی. ببینید
حکومت دست کنابد سنت رو این درست کردن کمانداری
دیگه، همین مشکل همین هست. ببینید بحث ما حالا این آقایان چیه قضیهش که دارن به این شکلی مباحث رو مطرح می کنن، مال من سر در نیاوردم. بحث عدم اطلاع نیست، نه آخو بینید اینها، بعد شما بینید یک جوانی که پای منبرهای ما بزرگ شدن، اینها می دانن. وقت یک روحانی که یک عمری تو حوزه بوده، جبهه بوده، مقلد رهبریه، این مباحث رو دارن مطرح می کنن، اینها رو ما نمی تونیم بیاییم بگیم که چنین سنانی. یا مثلا همین چیزی که اون روز این جناب دکتر سفری تشریف داشتن منزل ما، کتابی دادن که جناب دکتر سبحانی، محمد تقی سبحانی هم روش کار کرده، دائرة المعارف شیعه. من اصلا ماندم توش، یعنی هنوزم هنوزه، یعنی یک شوکهی برم وارد شده، اصلا هر چی فکر میکنم اصلا برام قابل حل نیست. رسول اکرم قبل از رسالت به آیین حضرت ابراهیم عمل می کرده، دلیل آورده چه وتبع ملت ابراهیم حنیفا، این نشان میده قبل از رسالت هم به آیین حضرت ابراهیم عمل می کرده. خب بابا اگر وتبع ملت ابراهیم حنیفا درست باشه، پس این مال بعد از نبوتشه، تا بعد از نبوت شما ثابت نکنید، قبل از نبوت ثابت نمی کنید. شما ببینید کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه علی، بزرگان ما همه ادعای اجماع کرده اند که رسول اکرم قبل از رسالت به اسلام عمل می کرده. 200 تا روایت ما داریم، شیعه سنی کنت نبیا و آدم بین الماء و تراب. با اینها نمیدونم بعضن بله
اینا آبا و ارزادی
بابا دین ابراهیم توسط حضرت عیسی نسل موسی نسل شد، دین حضرت موسی توسط عیسی نسل شد، این دیگه قطعیه بابا ماما. هر پیغمبری آمده دین قبلی را نسل کرده دین جدید را آورده. اگر بنابراین پیغمبر هم به دین پیغمبر قبلی عمل کنه باید به دین حضرت عیسی عمل میکرد.
قبل از اینکه خود پیغمبر بیان
ببینید پیغمبر اکرم، ببینید پیغمبر بوده قبل از اینکه آدمی باشد، قبل از اینکه آسمانی باشد، عرشی باشد، کرسیی باشد، پیغمبر پیغمبر بوده. ببینید پیغمبر اسلام و پیغمبر قبل از اینکه این عبارت آلوسی میگه رسول اکرم انبیاء علیهم السلام در صلب آبائشون در رحم مادرانشون هر فیضی میگرفتن به برکت رسول اکرم بوده. حضرت آدم متوسل میشه به حضرت رسول اکرم و خمسه طیبه. خوابید یک روایت دوتا روایت که ما نداریم. ما ارشدم این اجماع علمای شیعه هست. قد صلا قبل ذالک و هوا ابن اربع سنین و هوا ما ابی طالب. تا شما ببینید شیخ طوسی سید مرتضی ادعای قطع می کند که نبی مکرم به آیین خودش همه. شیخ طوسی جمیع ما تعبد بی کان شرع علامه اللی لم یکن متعبدن به شرع من قبله و قبل النبوه بلا بعده و الا لشتهر و لفتخر بی اهل تلک المده در شریعت اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. احسن من تناول الموضوع العلامه المدرسی و کان یعبد الله قبل از آن که به صنوف العبادات.
جواب دلیلی داره که باید پیغمبر محمود بشه به تبعید از دین و آیین حضرت ابراهیم با وجود اینکه انبیا بعد از ایشون هم هستن.
بله
دلیلی داشته که خصوص حضرت ابراهیم.
حالا اون رو من کل آیات مربوط به ابراهیم رو من جمع کردم که واتبع ملت ابراهیم حنیفاً یا اتبعوا، خطاب به مسلمان هاست، اتبعوا ملت ابراهیم حنیفاً. اینها بستر این هست که یهودی ها میگفتن حضرت ابراهیم به آیین یهود بوده، اون میگفتن آیین نصارا بوده و شما بیایید به آیین یهود عمل کنید یا به آیین مسیح عمل کنید. خدا یا عالم فرمود که نه، این دوتا دین تحریف شده. آنچه که هست ملت ابراهیم حنیفن، ملت نه دین ابراهیم. مراد از ملت هم همون مراسم حج و طواف و امثال اینها که بیت را چیز کرد خدا یا بعضن فلناسل جد. مراد از ملت ابراهیم این آیین حج هست نه چیز دیگر. و اضافه هر کجام آورده و تبع ملت ابراهیم کلمه اشرکه آمده. اینها را شما یک دقتی بفرمایید، اینها را ملاحظه بفرمایید عزیزم. و ما کان من المشرکین، بینید فتبع ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. کونو هودن و نصارا قالو، به پیغمبر گفتن کونو هودن و نصارا تهتدوا، قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ببینید اینا تمام این مواردی که میاد قل اننی هدانی ربی لاستدین انکه ملت ابراهیم و ما کان من، هر کجا آمده و ما کان من المشرکین کنارش آمده. یعنی در حقیقت مشخصی که نزلت این آیه در یک قضیه واقع شده و اون هم اصرار یهودی ها و نصارا بوده که کونو هودن او نصارا تهتدوا. به پیغمبر گفتن اگر ما هدایت پیدا کنی باید یا یهودی بشی یا نصارا بشی. یهودی ها میگفتن آیین حضرت موسی، خب نه، ملت ابراهیم حنیفا، اونی که دور از شرک بوده و دین سمح و سهلا بوده و دور از این مسائل بوده، ملت حضرت ابراهیم هست. آیین حضرت این آیینش هم مشخصه، همه را در حدود 12 تا مورد آوردن در رابطه با آیین حضرت ابراهیم که اینها در هیچ دینی نسخ نشد. این 12 مورد در تفسیر گمهریه طهاره، اخذ الشارب، افاء الله، طعم الشر، سواج، خلال، فلان، این 10-12 تا مورد، 10 موردی که در آیین حضرت ابراهیم بوده، این 10 مورد در تمام ادیان بوده. مرادم این تفسیر در میزان جلد 314 را ملاحظه کنند، جلد 2 صفحه 203 را ملاحظه بفرمایند و همچنین جلد 7 صفحه 213 و جلد 13 صفحه 47. این رو من دیگه مفصل روش کار کردم که اصلا این اتبع ملت ابراهیم حنیفن اگر ما واقعا به ظاهرش عمل کنیم، پس دین اسلام همون دین حضرت ابراهیم دیگه، دیگه لازم نیست ما بیاییم دین اسلامی پیغمبر دین جدیدی بیاره. بله. و من یبتغ غیر الاسلام دینا لن یقبل من. یعنی اینها کاملا مشخص، ما یک آیه رو که نباید بگیریم، آیات دیگر و بزرگان روایاتی که ما داریم در رابطه با رسول اکرم، تعبیر آلوسی جلد 15 صفحه 126 میگه بل هو علیه الصلاه و السلام وسیله سائر الموجودات و الواسطه بینهم و بین الله فی و کان نبیا و آدم بین الماء و التین و قد تلقى الانبیاء منه من وراء حجاب الارحام و الاسلاب. یک سلفی داره همچه حرفی میزنه. بله، روایتم الا ما شاء الله ما در این زمینه داریم. حتی خود ابن تیمیه حرانی مجموع فتاوی جلد 2 صفحه 95 تعبیرش این هست که حضرت آدم وقتی آمد، روایت نقل وستشفا به اسمی الی، روایتم از عمر ابن الخطاب قال یا رب به حق محمد الا غفرت لی فاوها الی و ما محمد و من محمد قال انک لما اتمن قلبی رفعت راس فعلمت انه اکرم خلقك عليك اذ رنت اسمه ما اسمك فقال نعم قد غفرت لك وهو اخر الانبیاء من ذریت ولولا ما خلق. میگه فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما كتفسير للاحاديث الصحيحه. البته این خباستش در این هست که میاد به حق محمد چیز میکنه، ولی شما کتاب‌های دیگر رو ملاحظه بفرمایید، دارالمنصور سیوطی جلد اول یادداشت کنید صفحه 324، سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این خباست ابن تیمیه است که این علی و فاطمه و الحسن و الحسین رو چیه حذف کرده. و همچنین شواهد تنزیل حسکانی ملاحظه بفرمایید، سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. مناقب ابن مغاسلی، سأل به حق محمد و علی و الحسن و الحسین. فردوس الاخبار باز در اینجا، سأل به حق محمد و آل محمد، سبحانک حق محمد و آل محمد. ولی این خباستش در این هست که میگه سأل به حق محمد، دیگه خمسه طیبه و آل پیغمبر رو نمیاره. الا ای حالین و اضافه بر این که ببینید ما روایات متعدد، شما ملاحظه کنید، شما این فضائل احمد ابن حنبل هست با سند صحیح هم نقل کرده است، کنت انا و علی نورا بین یدی الله عز و جل قبل ان یخلق آدم به 14000 عام، 14000 سال قبل از خلقت آدم خدا نور من و علی را آفریده. نه تنها ایشون، خوارزمی هم همین تعبیر رو دارد. ببینید کن که انا و علی نورن بین یدی الله عز و جل فلان، یا الاصابه با سند صحیح، متا کنت نبیان قال و آدم بین الروح و الجسد هازا سندون قوی. ببینید و همچنین مستدرک حاکم نیشابوری، آدم بینن روح حوضا حدیثون سل، خود ذهبی هم میگه حدیث صحیحه. اینها الاصابه و مستدرک این قضایا رو یه مقداری ما خوب دقت نمی کنیم و بعد میاییم و شروع می کنیم. مخصوصا کتاب هایی هم که به عنوان درسی داره مطرح میشه، اینها یه مقداری درداوره. شما ببینید در ذیل آیه شریفه وسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا، ببینید تعبیر ابن عساکر چیه؟ یا محمد وسأل من ارسلنا قبل که من رسلنا الا ما بعثوا، بر چه مبعوث شدن؟ سوال کرد مال معراج ها، قال علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. سعلبی غیر از سعالبی هست، باز علا ما بعثتم علا ولایتک و ولایت خارزمی. حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل معرفت علوم الحدیث با سند صحیح از انبیا سوال کرد علا ما بعثتم، قال علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. چه کار میخوام بکنیم ما؟ همه اهل سنت نقل کردن این آرا. شیعه که اصلا شما ملاحظه کنید کتاب هم کافی جلد اول با سند صحیح ولایت علی مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیا ولن یبعث الله رسولا ولن یبعث الله رسولا با کلمه لن الا به نبوت محمد و وصیت علی. و سایر درجات شاید نزدیک 20 تا روایت آورده در این زمینه، 20 تا روایت. شما ملاحظه بفرمایید، یکی دوتا نیست که ما بیایم سندش اشکال کنیم، در دلالتش اشکال کنیم. ما اینا یه مقدار نمیدانیم، یا شاید ما اشتباه میکنیم، این آقایان راست میگن، این روایت ها رو خلاصه همینطوری.
معمولا
این قضیه رو در حال شده بودن آبا و عزاد پیامبر مطرح میکنن. اینید همین دیگه، چون اینها میبینن پدر ابوبکر کافر بوده، پدر عمر کافر بوده، پدر عثمان کافر بوده، و از اون طرف بیان پدر علی کافر نبوده، خب این برایشون نقص دیگه. برای اینکه بتونن مسئله را بیشتر کنن میگن پدر پیغمبرم کافر بوده، در کفر پدر رسول اکرم دارن روایت، در کفر پدر رسول اکرم. برای اینکه بتونن اینا رو که نمیتونن بیارن بالا با پیغمبر یکی بکنن و پیغمبر رو میارن پایین. شما ببینید روایات متعدد داره برای اینکه خلیفه دوم و پسرش و چند نفر از صحابه استاده ادرار میکردن. خب برای اینکه اینه چیز کنن در چند جای صحیح بخاری آمده کان رسول الله یبول قائما، پیغمبر رو میارن پایین. ما بین از این طور کارها در کتب اهل سنت من یک فایل 300-400 صفحه جمع کردم که اینها آمدن به جایی که نمیتونن اینها را بیارن بالا، پیغمبر آوردن پایین، امیرالمومنین آوردن پایین. این یکی از بحث‌های خیلی عمیقی است که ما باید یه مقداری بیشتر دقت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.